امنیت ملی کاخ سفید با گروهی از فعالان حقوق بشر و زنان ایرانی دیدار کرد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در توییتی نوشته است که با فعالان حقوق بشر و زنان ایرانی در مورد اینکه چگونه ایالات متحده میتواند به حمایت از تظاهرکنندگان شجاع در ایران که خواستار عدالت هستند ادامه دهد صحبت کرده است.
دختر من سالم و سر حال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 سال مگر برای یه سرماخوردگی ساله در منگار رفته باشه.
ای ازدی بس که خوابا
از خون جوانانه بکن لانه.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی.
خوش اومد میگم به شما شنونده های همیشگی رادیو فردا. با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت ایران، با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض های سراسری که در ایران شاهدش بودیم و میشه گفت که نزدیک به 3 هفته است که این اعتراض ها ادامه داره. امروز که 16th روز از مهر ماه 1401 خورشیدی هست، بنابر اخبار و گزارش هایی که از ایران میرسه، از تهران و دیگر شهرها، شاهد اعتراض هایی بودیم در برخی نقاط تهران و همچنین در دیگر شهرها. همزمان با اون اعتصاب های سراسری هم در استان کردستان گزارش شده. در این پوشش ویژه خبری تحلیلی سعی میکنیم که هم خبرها رو به آگاهیتون برسونیم، خبرهایی که قطعا همکاران من تلاش میکنن که راستی آزمایی کنن و صحت و سقم این خبرها درش تردیدی نباشه به آگاهیتون برسه، و در کنارش نگاه تحلیلگران رو خواهیم داشت و گزارش هایی رو هم در ارتباط با مسائلی که مرتبط با این اعتراض ها برای شما در نظر گرفتیم که با هم میشنویم. صدای شما هم فراموش نکنید که بخشی از این ویژه برنامه است که ما داریم، و همونطوری که همیشه هم گفتم شما چشم و گوش رادیو فردا هستید، پس فراموش نکنید یک جا گوشه یک کاغذی میتونید یادداشت کنید که 00420221122113 شماره پیامگیر ماست که میتونه مشاهدات شما به ما کمک کنه در پوشش خبریمون. فقط در نظر داشته باشید که مدیریت زمان اون پیامی که شما میگذارید برای ما خیلی مهمه، یعنی بین 30 تا 45 ثانیه بهترین زمان بندی هست برای یک پیام که ما بتونیم در قالب پیام ها یا مجموعی از پیام ها اون رو پخش کنیم. و البته همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا هم همراه ما هستند و با شما همراه خواهند بود با @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، که آماده است مشاهدات شما رو در قالب متن، تصویر و همچنین صوت دریافت کنه و در اختیار ما بگذاره که ما بتونیم با دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن به اشتراک بگذاریم. نسرین افشار همکارم در کنار من در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم در همین ابتدای این برنامه به آنچه که امروز شاهدش هستیم، با توجه به اینکه بسیاری از افراد معترض در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی گفته بودند که در 16 مهر ماه اعتراض‌های خودشون رو ادامه میدن در نقاط مختلف از جمله در دانشگاه‌ها، و پس از اون عنوان شد که تجمعی که قرار بوده در دانشگاه شریف باشه برگزار نمیشه. اما الان گزارش های تازه‌ای داره از برابر دانشگاه شریف در تهران میرسه. نسرین با ماست که بیشتر برای ما بگه که چه اتفاقاتی تا این لحظه رخ داده.
محمد، اگر من میخوام اجمالی نگاه بکنم، اعتراضات سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروهای گشت ارشاد در روز 25 شهریور ماه شروع شد، الان داره وارد 4th خودش میشه که تشکل‌های مردمی متعددی برای این اعتراض‌ها برای امروز شنبه 16 مهر ماه فراخوان‌های متعددی دادن. تشکل‌های دانشجویی، زنان، انجمن‌های صنفی معلمان و بازنشستگان، از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، انجمن صنفی معلمان کردستان و غیره. اما دانشگاه‌ها همونطور که گفتی خب هسته اصلی این اعتراضات رو تشکیل میدن و دانشجویان نشون دادن بعد از اون دو سه روزی که در واقع همه در شوک در کشته شدن مهسا امینی بودن، ما دیدیم دانشگاه‌ها یکی یکی شلوغ شد، یکی یکی برخاستن و اعتراض کردن. اما در حالی که قرار بود ظهر امروز شنبه 16 مهر تجمعی اعتراضی در داخل دانشگاه صنعتی شریف برگزار بشه، پایگاه اینترنتی دانشگاه شریف گزارش داد که بر اساس مصوبه مجلس اضطراری شورای دانشگاه صنعتی شریف که دیشب جمعه 15 مهر ما تشکیل شد، گفتن با توجه به اهمیت امنیت و سلامت دانشجویان و استادان و همچنین جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های شبکه ها و جریانات بیگانه، این تجمع به گفته اونها البته این تجمع به تاریخ دیگری مکول میشه. همونطور که میدونی روز چهارشنبه شورای دانشگاه صنعتی شریف با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که و قرار بود که امروز شنبه اعضای هیئت علمی دانشگاه که متشکل از اساتید دانشگاه ها بودن و کارکنان اون که هسته اصلی دانشگاه صنعتی شریف مقابل دانشگاه مقابل کتابخونه مرکزی دانشگاه به نشونه اعتراض و به هتک حرمت دانشگاه ها و وقایع ناگواری که روز یک شنبه اتفاق افتاد، دانشجویان رو گرفتن، دانشجویان صنعتی شریف که تصاویرش اومد و ما در واقع اون رو پوشش خبری دادیم، قرار بود که امروز بیان بیرون، اما خب این کنسل شده. ولی الان که من داشتم می اومدم تصاویری می اومد که دانشگاه بسته است، اما خب تعداد زیادی از حالا دانشجویان و یا مردم، چون هنوز ما دقیقا نمی دونیم چه کسانی اونجا تجمع کردن، صدای شعارهای اعتراضی هم شنیده میشه. اما قرار بود که این هفته دانشگاه صنعتی شریف باز بشه، اما دوباره اعلام شد که قراره که به صورت مجازی برگزار بشه. این در حالیه که محمد علی زولفیگل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در رابطه با این تجمعات اعتراضی و دانشجویان صنعتی شریف گفته بود که شما با اعتصاب دارین بودجه بیت المال رو از بین میبرید و اون هرگز نخواسته بود که صدای دانشجویان رو گوش بده ببینه که اونا چه میخواهند. در همین زمینه صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اعلام کرده که ممنوع تدریس شده. آقای زیبا کلام به سایت خبری مدارا گفته که 40 نفر درس تحولات عصر پهلوی رو با ایشون میگرفتن، اما مسئولین دانشکده اطلاع دادن که این درس به کس دیگه واگذار شده و ایشون نمیتونه بره دانشگاه. اما تصاویری که در واقع شبکه های مجازی دست به دست شده نشون میده که دانشگاه های مختلف که من چند نمونش آوردم که صداهاشون رو ما بشنویم، تجمعات اعتراضی برگزار کردن، از جمله دانشگاه خراسان اصفهان که با هم صداشون رو میشنویم. همینطور کرج، دانشگاه آزاد کرج، واحد گوهردشت، بسیار شلوغ بوده. تصاویر نشون میده که ماشین‌های زیادی اونجا حضور داشتن، بوق ممتد می‌زدن و شعار می‌دادن. صداشون رو بشنویم، صدای یکی از معترضین.
شنبه 16 مهر 1401 گوهردشت کرج شعار دارن میدن، ماموران اومدن، مردم هم با ماشین خیابونا رو بستن.
صدای دانشگاه گوهردشت رو شنیدین، دانشگاه آزاد واحد گوهردشت. میریم تهران، دانشکده فنی تهران که دانشجویان اونجا هم تجمع اعتراضی برگزار کردن، صداشون رو میشنویم. دانشگاه قزوین هم دختر و پسرای دانشجو اومدن بیرون و شعار دادن، صداشونو بشنویم. قزوین اتفاق خوبی که محمد افتاده، اتفاق جالبی که واقعا همه دنیا رو یک جوری شگفت زده کرده، اعتصاب دانشجویان و معلمان و حاضر نشدن سر کلاس‌های درس بوده، به خصوص دبیرستان‌های دخترونه که دختران اومد میان بیرون مقنعه‌هاشون رو در میارن و علیه حجاب اجباری شعار میدن، شعار زن زندگی آزادی میدن و اونا دنبال آزادی میگردن. و این اتفاقیه که فکر نکنیم که دانش آموزان در واقع، حالا دختر و پسر که پسران هم
اتفاق تازه،
فکر نکنیم که اونها نمیدونن، اونها کاملا با سن کمشون تجربه کردن مشکلات معیشت رو، اعتراضات خانوادهشون رو، و اونها هم حالا پیوستن به این اعتراضات. که واکنش یوسف نوری وزیر آموزش پرورش رو هم این اتفاق به دنبال داشته، گفته هر ساعتی که دانش آموزان از درس جا بمونن ضرر کردن و دشمن میخواد که دانش آموزان درس نخونن. من میخوام که صدای اعتراض دختران دبیرستانی رو بشنویم که مال امروزه.
امروز 16 مه بچه های دبیرستانی شعار مادر دکتر آزادی آزادی آزادی
بله شنیدیم فریاد غریب و شادی دانش آموزان دختر در اعتراض به حجاب اجباری و شعاری که سگانه‌ای که میتونیم بگیم محور اصلی اعتراض‌های اخیر در ایران بوده، زن زندگی آزادی.
بله. همینطوره. اما شهرداری ها در خلال این اعتراضات سطل‌های زباله رو جمع‌آوری کردن، گفتن به خاطر اینکه این اتفاق امنیتیه و ممکنه که حالا هر گروهی اینا رو آتش بزنن، سطل‌های پلاستیکی زباله در شهرها جمع شده. اما یه چیز گفتم شهرها، یک چیز کوتاهی بگم اگر فرصت دارم.
حتما.
کسبه و بازاریان و شماری از افراد در شهرهای کردنشین ایران امروز با بستن مغازه‌هاشون اعتصاب‌هاشون رو اعتصاب کردن و بر اساس ویدیوهای رسیده شهرهای سنندج، مریوان، بوکان، سقز مغازه‌های خودشون رو تا به الان تعطیل کردن و همینطور تصاویر رسیده از شهر مشهد، از شهر قسمت‌هایی از شهر تهران، گوهردشت، کرج و حالا من به مراتب با شما خواهم بود و بیشتر اطلاع رسانی خواهم کرد.
نکته دیگه ای هست که بخوای اشاره بکنی یا؟
یک نکته کوتاه دیگه هم اگر فرصت هست من بگم. حتما. در رابطه با شعار نویسی که خب این خیلی اتفاقی بوده که از این چند روزه اتفاق افتاده و
شاهدش
بودیم. دیروز دیگه
در شرایطی که به هر حال جو امنیتی تری حاکم شده به شهرها، شهروندان رجوع کردن به دیوار نویسی بیشتر.
دقیقاً همینطوره. اساس دیوار نویسی وقتی صدای شما شنیده نمیشه، مردم اعتراض خودشون رو جور دیگری، شاید پنهانی اعلام میکنن. ما میبینیم که در شرایط سختی، در جاهای واقعا شاید ترسناکی، از در میرن بالای بیلبوردها و هر دیوار خالی رو که پیدا میکنن شعار نویسی میکنن بر علیه حکومت جمهوری اسلامی، شعار مینویسن و صدای آزادی خودشون رو بالا میبرن و این اتفاق یعنی این که میخواهند صداشون شنیده بشه و این تأثیر گذاره برای اینکه افرادی که شاید در این مجموعه نیستن با دیدن اون شعارها بفهمن مردم بر علیه خیلی از چیزها اعتراض دارن و صدای اعتراض مردم رو میشنون.
نسرین افشار همکارم با ما در استودیو بود، نگاهی کردیم به اعتراضهای 16 مهر ماه، اعتراضهایی که در بسیاری از نقاط ایران قابل رؤیت هست. حدود 16 دقیقه پیشم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها صحبتهایی رو کرده بود و در صحبتهای خودش گوشه چشمی هم داشت به اعتراضهای امروز که شاهدش بودیم در برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزشی همین اعتراضات رو میشد دید. آقای رئیسی گفته که دانشجویان و اساتید به گفته او اجازه تحقق خیالهای باطل دشمن رو در محیط دانشگاه نخواهند داد. اما در حین اینکه به هر حال ما این خبر رو پیش رومون داریم، صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران رو داریم، نباید غافل بشیم که همین لحظاتی پیش نسرین هم اشاره کرد
یکی از اساتید دانشگاه صادق زیبا کلام که چهره آشنایی هم هست از تدریس در دانشگاه باز داشته شده. این خبر رو داشته باشید. فقط نباید نگاه کنیم به اینکه آنچه در میدان می‌گذرد یا اعتراض هایی که در میدان جریان داره محور توجه، چرا که در بیرون از میدان یا اگر نگاهمون رو بگردونیم به سمت جهان میبینیم که این اعتراض ها واکنش های بین المللی بسیاری رو از روزی که آغاز شده به دنبال داشته، به گونه ای که در میشه گفت روزهای آخر، روزهای منتهی به هفته سوم این اعتراض ها ما شاهد اوجگیری موضع‌گیری ها از سوی مقام های رسمی دیگر کشورها هم بودیم، از جمله اتحادیه اروپا. در همین پراگ جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید جلسه ای داشتن، اونها هم غافل از این نبودند و واکنش نشون دادن. خانم متسولا واکنش نشون داد، آقای جوزف بورل در توییت خودش به ایران واکنش نشون داد و از صحبتش با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت. و حالا شاهین بشیری در کنار من در استودیو حضور داره تا یک نگاهی هم بکنیم به باقی واکنش‌های بین‌المللی و آنچه که بسیار به چشم اومده.
بله، با سلام به شنوندگانمون. ماجرا از این قراره که خب واکنش‌ها زیاد بوده، از جمله وزیر خارجه آلمان و 6 کشور غربی در پیام ویدیویی حمایت و همبستگی خودشون رو با زنان ایرانی ابراز کردن. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان در پیام خودش گفته که تا زمانی که زنان در امنیت نباشن هیچ کس امنیت نخواهد داشت، بنابراین در کنار زنان شجاع ایران ایستاده ایم برای حقوقشان، برای صلح و برای آزادیشون. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هم از همراهی کشورش با مطالبات آزادی خواهانه گفت و اینکه میگه کانادا در کنار زنان شجاع ایران که برای آزادی و آینده خود مبارزه میکنن ایستاده، چرا که حقوق زنان حقوق بشر است. رابرت ملی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با رادیوی NPR گفته سیاست آمریکا نه تغییر رژیم در ایران بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم ایران هستش. آقای مالی در این مصاحبه که ابتدا بخشایی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی براش پخش شد و این مقام آمریکایی به اون ما پاسخ داد، گفت این به خاطر آمریکا نیست که اعتراضات در ایران شکل گرفته، بلکه این سیاست‌های خود دولت ایران هست که به این اعتراض‌ها دامن زده. این دیپلمات آمریکایی همچنین با اشاره به رفع برخی تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری که در آغاز اعتراضات در ایران انجام شد به NPR گفت این طعنه آمیزه که تهران برای اولین بار به رفع این تحریم اعتراض میکنه. خب تهران همیشه میگفته که تحریما رو بردارین، حالا که در یک مورد که مردم ایران در واقع ازش استفاده میکنن در حوزه فناوری، بله، تحریم ها رو برداشته، ایران به این اعتراض کرده. یعنی خود همین رابرت مدی میگه که این طعنه آمیزه واقعا. به هر حال مقامای جمهوری اسلامی میدونیم که آمریکا و اسرائیل رو مسئول دامن زدن به اعتراضات در ایران اعلام کردن و این کشورها رو به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردن.
آیت‌الله خامنه‌ای اصلا صحبتش
آره دیگه دقیقاً همین
قضیه بود.
بعد حالا یه تعداد وکلای جهانی در سراسر دنیا، یعنی در واقع 1300 وکیل و حقوقدان در سراسر دنیا دادخواستی رو امضا کردن و خطاب به وزیران خارجه کشورهاشون ضمن اشاره به اونچه که قتل مهسا امینی به دست عوامل حکومت ایران خوندن، خواستار اقدام فوری از طرف جامعه بین‌الملل و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شدن. در آغاز این دادخواست که بر اساس مفاد بیانیه وکلای ایرانی تدوین شده اومده که بیش از 4 دهه است که جهان شاهد رفتارهای نابهنجار رژیم اسلامی ایران بوده که با منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی هیچ یک از هنجارها و معیارهای حکومتداری، دیپلماسی بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی حقوق بشر مطابقت نداره. امضا کنندگان این دادخواست بر لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و خروج سفیران و دیپلمات‌های خارجی از ایران تأکید کردند و همچنین خواستن که سرکوب‌ها در ایران متوقف بشه سریع و تحقیقات مستقل در رابطه با پرونده مرگ مهسا امینی و آزادسازی هزاران معترض و زندانی سیاسی در ایران صورت بگیره. یه شخص به هر حال مهمی که میشه گفت در این زمینه ابراز نظر کرده و از زنان معترض ایرانی حمایت کرده، آنی ارنو هست، نویسنده فرانسوی که برنده جایزه نوبل ادبیات امساله و در پاسخی به در مورد اعتراضات ایران حجاب اجباری رو محدودیت مطلق توصیف کرده و گفته که کاملا طرفدار اعتراض زنان علیه این محدودیت مطلق هست. و در آخر من یکی دو تا موردم خیلی سریع بگم. این هست که معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به برخورد جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان یک گام فراتر از روزهای پیش رفت و اونو خشونت دولتی علیه زنان توصیف کرد. ودانت پاتل به نقل از گروه‌های معتبر حقوق بشری گفت دولت ایران تاکنون بیش از 100 نفر رو در سرکوب‌های خونین کشته.
بله، شنیدیم از شاهین بشیری و نگاهی به واکنش‌های بین‌المللی. چون صحبت از واکنش‌های بین‌المللی شد، بعدم نیومد که اشاره بکنم روزنامه جامع جم که روزنامه‌ای وابسته به صدا و سیمای حکومتی در ایران هستش، در عنوان اول خودش امروز اشاره کرده به بیانیه تازه جو بایدن در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران و در عنوان اول خودش اینگونه نوشته: سناریوی آشکار آمریکا، به نوشته این روزنامه، تحریم مردم، حمایت از آشوب. حالا که صحبت از این ماجرا به میون اومد، اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به موضع‌گیری اخیر ایالات متحده آمریکا و دور تازه از تحریم‌هایی که آمریکا در ارتباط با این اعتراض‌ها در نظر گرفته، در ارتباط با کسانی که نقش آشکاری داشتند در خشونت‌های دولتی اخیر. اما پیش از اینکه این گزارش گفتگو رو با هم بشنویم، یک توقف کوتاهی می‌کنیم و برمی‌گردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب همونطوری که توضیح دادم، داستان تحریم‌هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه افراد و نهادهایی کرده که به طور مشخص در خشونت‌های دولتی اخیر علیه معترضانی که سلاحی در دست نداشتن و مطالبات اجتماعی خودشون رو دنبال می‌کردند به کار برده. فهیمه خضر حیدری همکارمون در واشنگتن گفتگوی رو داشته با هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر، و از آقای قائمی پرسیده تحریم‌های تازه آمریکا میتونه پاسخ کافی و مناسبی باشه برای شرایطی که امروز بر ایران حاکمه؟
تحریم‌های هدفمند که ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران، عاملان و آمران اون و نهادهاشون رو هدف قرار بدن، گام‌های مثبتی هستند، اما این نمیتونه تمام سیاست خارجی آمریکا رو تعریف کنه. این تحریم‌ها حتی خیلی‌هاشون سمبولیک هست، چرا که می‌دونیم بسیاری از این وزرا و دیگران با آمریکا سفر یا سرمایه اینجا ندارن. مسئله اینه که آمریکا به عنوان قدرت جهانی و کشوری که در حال مذاکرات عهد با ایران هست، چه گام هایی میتونه در این شرایط خطیر برداره که شرایط رو در صحنه بین المللی تغییر بده و به انزوای جمهوری اسلامی و حمایت از معترضان در و مردم ایران باشه و اون گام ها هنوز برداشته نشده.
اون گام ها چه گام هایی آقای قائمی به نظرتون؟
خب ببینید، بیش از تقریبا 3 هفته میشه که اعتراضات مردم ایران شروع شده و شک و تردیدی نیست که صحنه داخلی ایران وارد یک عرصه دنیای جدیدی شده. شک و تردیدی نیست که بازگشتی به گذشته نیست. یعنی جامعه جهانی هم باید کاملا تجدید نظر کنه در روابطش با ایران و به گذشته باز نگرده. سه هفته خیلی مدتی بوده که آمریکا میتونسته گام‌های بیشتری رو برداره که یک اجماع جهانی به جمهوری اسلامی نشون داده بشه، حالا چه در سطح سازمان ملل، چه در سطح اتحاد با اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، کره جنوبی. آمریکا میتونست یک جبهه متحدی از این کشورها رو در محکومیت دولت ایران ایجاد کنه، گامهایی بر نداشته.
خب فکر میکنید که چه مانعی هست آقای قائمی که این اتفاق نمیفته؟ عده‌ای معتقد هستن که ایالات متحده آمریکا داره بابت یک احتمال بازگشت به برجام مماشات میکنه در برابر نقض گسترده حقوق بشر در ایران. شما چه فکر میکنید؟
بله، این مسئله هنوز تاریک و روشنی های زیادی داره، چون دقیقا ما نمیدونیم که این سه هفته گروه کشورهای مذاکره کننده قرار داده هسته‌ای با ایران چه روابط و رفت و برگشت هایی داشتن. من فکر کنم آمریکا و اروپا هنوز نفهمیدن که شرایط درون ایران چقدر تغییر پیدا کرده و پیدا خواهد کرد. و البته اگه عملکرد هسته‌ای دولت ایران هم مهار بشه خوب هست، چون که تمام توجه دنیا میتونه روی مسئله حقوق بشر و وضعیت مردم متمرکز بشه. ولی متاسفانه با شرایط پیچیده‌ای که داریم احتمال برگشت به برجام این هست که منابع مالی زیادی به سوی این حکومت سرازیر میشه یک دفعه، و این میدونیم که به غیر از کشتار و سرکوب مردم برای خود مردم فایده این نخواهد داشت. پس از این نظر هست که آمریکا و اروپا باید جدن تجدید نظر کنن و بله احتمالاً دارن مماشات میکنن، ولی خود شرایط درون ایران اونها رو در بنبستی قرار خواهد داد که این مذاکرات رو میفهمند که پیشرفتش در حال حاضر فقط و فقط به عنوان یک سیاست نمیتونه در قبال اتفاقات ایران جوابگو باشه.
مستقیما اشاره کردید به اینکه درک درستی نیست از تحولات درون جامعه ایران. به نظر میرسه که این درک در برابرش حتی یک مقاومتی وجود داره، به این معنی که مثلا مسئله حجاب اجباری که فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر اون رو سرکوب آزادی‌های اجتماعی و سرکوب جنسیتی زنان میدونن، در غرب مدام تاکید میشه که یک جور شاید انتخاب باشه یا فشن باشه یا استایل باشه. این جور چیزها رو میشنویم، در رسانه‌های غربی میبینیم. اینجا فکر میکنید که فعالان حقوق بشر که در خارج از ایران هستن چقدر تا حالا به درستی نقش خودشون رو ایفا کردن برای انتقال این تفاوت مفاهیم؟
کلن برآورد من این بوده که اگه سازمان یا فعالان حقوق بشری الان بیان بگن که غرب باید تکیهش این باشه که از حکومت درخواست کنه که گشت ارشاد برچیده بشه یا مسئله حجاب رو به عنوان یک سیاست اجباری بردارن، این دیگه به نظر نمیاد که مطالبات مردم ایران باشه. این یک اشتباهه. کلا جامعه ایران بسیار جلوتر از اون هست و اگه فعالان حقوق بشری یا سازمان‌هایی دید خودشون رو چون میخوان حقوقی صحبت کنن به راهکارهای حقوقی محدودی انجام میدن، خب متاسفانه عقب موندن از جامعه ایران هست که الان گشت ارشاد و برداشتن هیچ دردی رو دوا نخواهد کرد. مسائل بسیار فراتر از این هست و بالاخره خود مردم ایران هستند که هم جهانیان هم همه افراد خارج کشور در همه محیط‌ها، چه تحلیلگران سیاسی چه فعالان حقوق بشر، رو متوجه خواهند کرد که سرنوشت کشور به دست اونها هست.
الان آمریکا میگه که ما جمهوری اسلامی رو پاسخگو خواهیم کرد در قبال کشتاری که صورت گرفت در ایران و حالا قتل‌هایی که در همین اعتراضات ما شاهدش هستیم، و میخوام ببینم آمریکا به طور مشخص برای این دور از کشتار مردم در ایران چگونه میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟ علاوه بر تحریم و اینها راه دیگه‌ای که میتونه داشته باشه مستقیما چیه؟
خب به طور متعارف وقتی که نمونه‌های دیگه در کشورهای دیگه نگاه میکنیم، اولین قدمی که جامعه جهانی میتونه برداره و کشوری مثل ایالات متحده نقش مهمی در حمایت ازش داره، ایجاد کمیسیون حقیقت‌یابی در شورای حقوق بشر ژنو هست که میتونه مستند کنه و حکومت رو در سطوح دیپلماتیک پاسخگو نگه داره و امیدوارم که در آینده هم منجر به دادگاه‌های بین‌المللی و کشوری بشه و سیگل شرایط ایران داره. مستعد کردن جمع‌آوری این اطلاعات معمولا نقشی هست که کمیسیون‌های حقیقی یا به شورای حقوق بشر انجام میدن و ما از دولت آمریکا از روز اول خواستیم که دوباره با کشورهای دیگه کار کنه و این رو سریع به وجود بیاره، ولی باید مطمئن بشیم اون اتفاق میفته.
بله، شنیدید صحبت‌های هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ارتباط با تحریم‌های دولت آمریکا علیه افرادی که دست داشتن در خشونت‌های دولتی اخیر علیه معترضانی که خواستار گرفتن مطالباتشون بودن. همین مسئله گفتم در رسانه‌های ایران هم بازتاب داشته، در روزنامه‌های امروز هم بهش پرداختن، از جمله روزنامه جامعه جمع به این مسئله پرداخته که به هر حال نگاه انتقادی این روزنامه رو داشته به سیاست دولت آمریکا. اما اگر شما هم در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و باز برگردیم و این بار با یک میزگرد در ارتباط با تحولاتی که در ایران میگذره با شما همراه خواهیم بود.
شجریان و سیاست، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد.
سلامت را نمیخواهم پاسخ
قتل دوستی ها رو نمیدیدون،
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت داده
داده. اینو در همه کار فوجی و کار مردم کردن، بیشتر زمین موسیقی بند کرد. یعنی هر کاری بکنی یک انگ سیاسی بهش میزن، هر کاری بکنی. جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظرها به اون جلب بشه. آدم ها که هیچی سرشون نمیشه، کم دو پرتوپل آرژه موسیقی گفتن محبوبیت اینم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
اینجا در رادیو فردا.
خب امروز باز هم من بد نیست اشاره بکنم به روزنامه‌های چاپ پایتخت که یک موضوعی رو بهش پرداخته بودند، از جمله روزنامه آسیا اقتصادی واکنش 5 اقتصاددان به تجمعات اخیر. صدای اعتراض‌ها را بشنوید که یکی از روزنامه‌هایی بود که به این موضوع ورود کرده بود و نگاهی داشت به نامه‌ای که این اقتصاددان‌ها نوشتن. در روزنامه اعتماد در تیترهای جانبی این موضوع برجسته شده بود، ریشه های اقتصادی اعتراض ها. این 5 اقتصاددان هشدار میدن به حکومت و میگن که یکی از دلایل اعتراض های فعلی افت رفاه عمومیه. نوشین سید حسینی در میزگردی با حضور روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان به بررسی ابعاد این اعتراض‌ها پرداخته، با نیم نگاهی به آنچه که این اقتصاددان‌ها برش انگشت گذاشتن. ابتدا از روشنک آسترکی بشنوید درباره بیانیه 5 اقتصاددان.
من اعتراضاتی که در 3 هفته گذشته در ایران شکل گرفته و همچنان ادامه داره رو با یک مجموعه از نارضایتی ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میتونم ارزیابی بکنم. قطعا نارضایتی ها و ناکامی های اقتصادی مردم طی سالهای گذشته و در مقابلش بی‌اعتنایی و بی‌پاسخی مقامات جمهوری اسلامی نسبت به مطالبات اقتصادی مردم، نسبت به زندگی با کرامتی که حق مردم هست، باعث شده که مردم انگیزه این اعتراضات رو داشته باشن. منظورم این هست که در حوزه‌های مختلف مردم ایران دچار نارضایتی‌هایی هستند که اینها به عنوان یک پتانسیل بالفعل در زیر پوست جامعه جمع شد و با قتل حکومتی مهسا امینی، هرچند که به دلایل اقتصادی این قتل صورت نگرفته، اما انگیزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست به دست هم داد تا اون پتانسیل گسترده اعتراضی مردم از حالت بالفعل به صورت بالقوه در بیاد. و این مختص جامعه ایران نیست، در هر جامعه ای اساساً رفاه و داشتن درآمد کافی و داشتن زندگی با شرافت حق مردم هست و مردم وقتی که نیازهای اولیه‌شون رو نتونن با منابع درآمدی که در دست دارن تامین بکنن، به تبع تولید کننده خشم و نارضایتی خواهد بود. و خب طبیعیه که الان ما شاهد چنین این اعتراضات سراسری باشیم، اما من مطالبه اصلی رو نه در گشت ارشاد میبینم و نه در مسائل اقتصادی. به نظر من این اعتراضات مطالبه اصلیش عبور از جمهوری اسلامی هستش.
آقای مهدوی آزاد، با گذشت 3 هفته از آغاز اعتراضات در ایران، چه جمع‌بندی درباره ماهیت این اعتراضات و رویکرد حکومت در برخورد با اون میشه ارائه داد؟
این اعتراضات به یقین درش مسائل اقتصادی، با اینکه جامعه به شدت وضعش خراب هست، اما مسائل اقتصادی توش نه تنها از دلیل اصلی نبوده، بلکه جز دلایل کلیدی هم نبوده. این اعتراضات اجتماعی ترین اعتراضات تاریخ معاصر ایران هست، اعتراضاتی که توش اتفاقا مسائل یا مطالبات اقتصادی نقش پررنگی نداره، به خاطر تحریم‌ها و سوء مدیریت حکومت، دقیق‌تر بگم به خاطر سوء مدیریت و لجبازی حکومت در دوره تحریم‌ها. الان 7 دهک جامعه ایران زیر خط فقر هستن. منتها شما به وضوح که می‌بینید اول نقاط حاشیه‌ای شهرها که مثلا در اعتراضات 98 مشخصا و همچنین 96 کانون اعتراضات بود، این بار میبینید چه اصلا اعتراضی نیست. سال 98 شهریار، شهر قدس، اسلامشهر در همون روز اول ده ها کشته داد، شما میبینید اصلا این بار اعتراض نیست. شما به وضوح میبینید اعتراضات در نقاط شهری، جایی که طبقات متوسط شهری هستند، یا توسط این عوامل راهبری میشه. موج اول اعتراضات اساسا توسط زنان و جنبش زنان زده شد در تهران، در خیابان حجاب، تقاطع حجاب توسط زنان زده شد که اساسا خیلی روشن مطالبات حقوق شهروندی و مطالبات زنان داشتن. شما خیلی روشن میبینید اعتراضات بلا فاصله به دانشگاه کشیده شد، تمام دانشگاه‌های ایران صحنه اعتراض بود. میبینید برای عنوان یکی از معدود دفعات دانشگاه‌های آزاد که اصولا دانشجوها توش بحران کمتری دارن با صحنه اعتراض شدند، دانشجوها آزاد از اقتصادی رفاه بیشتری دارن. و بعد میبینید بلافاصله به مدارس کشیده شد، میبینید کانون اعتراضات الان در مدارس هست. اساسا دانشجویان و مخصوصا دانش آموزان هنوز به خاطر سنشون درگیر بحران اقتصادی نیستن، با اینکه تأثیر روشون میذاره، ولی بحران اقتصادی اساسا هیچگاه در دانش آموزا باعث اعتراض نمیشه در هیچ جای دنیا. میبینید اصناف، کارگرانی که حقوق معوقه دارن، جاهایی که مثلا کانون اعتراضات بوده در سالهای اخیر، از شکل 7 تپه بگیرید تا کارگران، اصلا وارد فرایند اعتصاب یا اعتراض نشدن. تفاوت شما بزرگی بین نقاط برخوردار و کم برخوردار، نقاط شهری، از منظر استانی میخوام نگاه کنم، از منظر کلان، نه میکروسکوپیک ماکروسکوپیک نمیبینید. یعنی مثلا ایلام یک استانی است به شدت محروم در قیاس با اصفهان یا تهران، شما نمیبینید اعتراض در ایلام بیشتر باشه، حتی میبینید کمتر هم هست. جاهایی که مسائل قومی بوده مثل کردستان زاهدان رو اگر بگذارید کنار، اساسا شما اعتراضات رو میبینید که روی دوش دو عده، دو طیف، دو طبقه، دو جامعه، دو گروه، هر چی اسمشو میگذارید داره پیش میره. بخش اول مشخصا طبقه متوسط شهری که مشخصا بحث آزادی، حجاب اجباری، تحقیر زنها و اینها رو دارن، و بخش دوم جوانان عمدتا دهه 80 ها و از دهه 70 ها که اساسا بحث سبک زندگی و لایف استایل رو دارن. برای من خیلی روشن جمع بندی میکنم چیزی که من میبینم، شما با مدنی ترین، اجتماعی ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی مواجه هستید. اعتراضاتی که درست توش طبقات محروم هم شرکت دارن، اما بر دوش طبقه متوسط هست. بعد از 12 سال دانشگاه ها برخواستن، بعد از 25 سال دبیرستان ها وارد اعتراض شدن. اعتراضی است که بارها گفتم زنانه ترین اعتراض تاریخ است، میگم زنانه، نه اینکه مردها نیستن، اعتراضاتی که مردها هم پذیرفتن. میبینید اقدامات خارق العاده، اعتراضاتی که میبینید، مثلا آتش زدن روسری، شما میبینید هم در کردستان سنی نشین هم در شهرهای شمالی که گفته میشه مثلا اونجا نیروهای حکومتی و مذهبی زیادن، هم در تهران زنها در حضور مردها، شوهران، پدرانشون، دوست پسرهاشون رو سرشون آتیش میزنن و این اقدامات در همه نقاط هست. و این مجموعا اعتراضات اجتماعی با هدف مقابله با چیزی که اسمشو میذاریم افراطگرایی مذهبی یا ایدئولوژی حاکم.
خانم آسترکی، آیا شما موافق هستید که قشر کم درآمد و قشر پر درآمد در این اعتراضات حضور کمتری رو داشتن نسبت به قشر متوسط؟
یک سلسله انگیزه هایی از انگیزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این پتانسیل رو برای بروز چنین خیزش ملی در سرتاسر ایران از سالها پیش مهیا کرده بود. گام های اول شاید در دیماه 96 و در آبان 98 و در اعتراضات پیوسته‌ای که هر چند مدت یک بار بروز پیدا می کرد دیده شد و الان وارد یک فازی شده که این فاز دیگه از اعتراضات عبور کرده به یک خیزش، به یک جنبش ملی با یک مطالبه خیلی خیلی مهم تبدیل شده. و در مورد اینکه اقشار پر درآمد یا اقشار کم درآمد نیستن، من موافق نیستم با این موضوع، به دلیل اینکه آنچه که مشاهده داریم میکنیم در به طور مثال پایتخت، از جنوبی ترین نقطه پایتخت ما شاهد شکل‌گیری حلقه های اعتراضی بودیم تا شمالی ترین نقطه های پایتخت، مناطقی مثل تجریش و زعفرانیه که جزو متمول ترین شهروندان در تهران هستند، جزء کانون‌های همیشگی اون اعتراضات شبانه بود که در تهران برگزار می‌شد. و از طرف دیگه من با اینکه این اعتراضات رو بخوایم اعتراضاتی برای صرفاً مخالفت یا رویارویی با بخشی از افرادگرای مذهبی و ایدولوژیکی که در جمهوری اسلامی هست تقلیل بدیم هم مخالف هستم، به دلیل اینکه آنچه در شعارهای مردم از دانشجو گرفته تا بازاری تا اقشار مختلفی که بیانیه دادن، اصناف مختلفی که بیانیه دادن دیده میشه، مخالفت با کلیت ساختار جمهوری اسلامی هست که طی 14 دهه گذشته نه تنها در حوزه اجتماعی و در حوزه دخالت در آزادی‌های فردی افراد، چه زنان و چه مردان در ایران، بلکه در حوزه‌های مختلف مسئله ایجاد کرده، مشکل ایجاد کرده، بحران ایجاد کرده. و اتفاقا مردم چون فرصت کافی داده بودن برای اینکه این نظام از درون خودش حرف مردم رو بشنوه و گامی رو به مردم برداره، و همیشه مردم به نوعی بازی خوردن در این روند، مردم الان دیگه میدونن آنچه که میخوان بهش دست پیدا کنن، تمام آن آزادی، تمام آن زندگی و تمام آن حقوق فردی که در شعارهاشون هست میخوان بهش دست پیدا بکنن، در شعار زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی، یعنی یک مطالبه بسیار کلی که کاملا تمام ملت ایران رو شامل میشه و تمام آنچه که ملت ایران خودش رو شایسته اون میدونه، به نظر من عبور از جمهوری اسلامیه. در نتیجه من این چیزی که الان وجود داره بعد از 3 هفته رو نه جنبش مدنی میدونم، نه مبارزه با حجاب اجباری میدونم، نه مطالبه از جمهوری اسلامی میدونم، بلکه مردم خودشون رو شایسته آزادی میدونن. مردم دارن به طور مشخص به جمهوری اسلامی میگن هیچ گونه خشونتی از سمت تو رو، چه ایدئولوژیک باشه و چه با هر توجیه دیگری باشه، نمیپذیریم و خودمون رو شایسته یک ساختاری میدونیم که بتونیم آزادی ها و ارزشی که یک انسان باید در به عنوان شهروند در یک کشور داشته باشه رو بتونیم به دست بیاریم.
آقای مهدی عویزاد، مطالبات اعتراضات جاری رو میشه گفت که از اعتراض به حجاب اجباری تا تغییر حکومت در سطح افکار عمومی بازتاب پیدا کرد. به نظر شما این مطالبات چقدر قابلیت تبدیل شدن به برنامه سیاسی رو دارند؟
تأکید میکنم اعتراضات در واقع اعتراض به یک چیز خاص نبود، اعتراض به بنیادگرایی حکومتی بود که ماهیت حکومته و این فراتر از تغییر رژیمه. یعنی اگر بگیم تغییر حکومت، شما خب میبینید تعداد زیادی از مردم علیه روحانیون شعار دادن. اون چیزی که من میفهمم، ما میتونیم بگیم ماهیت این اعتراضات ضد کلیت جمهوری اسلامی ایران بود، منتها نه فقط به معنای رژیم چنج یا تغییر رژیم، به این خاطر که شما در شبکه‌های مجازی میبینید مثلا روحانیونی که میومدن به نفع مردم شعار میداد، به نفع مردم حمایت میکردن، در شبکه اجتماعی میدید مردم استقبال نمیکنن. میدونید انگار ظاهرا میبینید معترضان و اکثریت مردم اصلا با کل نهاد روحانیت که البته صاحب حکومت هست موضع گرفتن و این بالاتر از حکومت و رژیم چنج است، حتی میتونیم بگیم از تغییر حکومت هم بالاتر بود. یه مسئله دیگه که وجود داره، ببینید طبقه متوسط، ما میگیم طبقه متوسط شهری، تعریف جامعه شناختیش بر مبنای درآمد نیست، یعنی طبقه متوسط شهری اون دهکی نیست که درآمدش نه خیلی کم باشه نه درآمدش خیلی بالا، تعریف جامعه شناختیش بیشتر سبک زندگی است. تعریف طبقه متوسط الان بر مبنای سبک زندگی است، مثلا میگم هر کسی که طبقه متوسط شهری تعریف میکنه، نگاه آکادمیک، رستوران رفتن رو یکی از شاخصهای طبقه متوسط شهری میدونه، نمیدونم مشاغل اطلاعاتی به معنی انفورمیشن نه اینتلیجنس، اونایی که با کامپیوتر کار میکنن، با اینترنت منظورم، کارمند بانکن، اینجور آدمها رو جز طبقه متوسط میدونه. من مجموعا میخوام بگم که ما سه نسل در جمهوری اسلامی اعتراضات داشتیم بعد از اینکه نظم جدید جمهوری اسلامی بعد از مرگ روح‌الله خمینی شکل گرفت. ما سه نسل اعتراض داشتیم. نسل اول اعتراضاتی بود که از سال 71 کوی طلاب مشهد شروع میشه، اعتراض مثل کوی طلاب مشهد، اسلام شهر، عراق، قزوین، تا در واقع سال اواسط دهه 70 ادامه پیدا میکنه. اینا بیشتر نوعی شورش خشم مردم، دلایل متعدد هست اما بیشتر مسائل اقتصادی هست یا نارضایتی از تقسیمات شهری. نسل دوم اعتراضات از بعد از در واقع سال 76-77 شروع میشه، در واقع بخوام بگیم از کوی دانشگاه 78 شروع میشه تا جنبش سبز صفحه 88-89. اینها بیشتر اعتراضات مدنی، اینجا طبقه متوسط شهری، تا اعتراضات اصلاح گرایانه به قول معروف. نسل سوم اعتراضات که از سال 96 دی 96 شروع شده و اعتراضات 1401 رو هم میتونیم در این راستا ببینیم، چند فصل داره، 96 هست، 97 هست، 98 هست، ولی رأسش دی 96، آبان 98 و حالا شهریور 1401. اینها دیگه اعتراضاتی است که متوسط اصلاح گرایانه رو گذاشته کنار، بخشای طبقه متوسط شهری رو همچنان بازیگرن ولی طبقات محروم هم کنار اونها هستن، حتی بخشی از طبقه مذهبی سالم جامعه که آلوده به رانت نیست هم جذب کرده. اینها کلیت روح حاکم بر اینها خستگی از همه نظم موجود هست. برای من آنچنان که میفهمم همه کسانی که در اعتراض بودن سر یک نقطه به توافق رسیده بودن و اون هم تغییر نظم فعلی و تغییر نظام سیاسی فعلی بود.
خانم آسترکی، در بیانیه هشدارآمیزی که 5 اقتصاددان ایرانی منتشر کردند در رابطه با اعتراضات، گفتن که حکومت برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازی باخت باخت ابتکار عمل رو به دست بگیره. به نظر شما این چطور ممکن است؟
من اول یه موضوعی رو مطرح کنم. 5 اقتصاددانی که امروز بیانیه دادن، به نظر من جایی که ایستادن و دارن هشدار میدن یا جایی که ایستادن و دارن تحلیل میکنن در درون چارچوب جمهوری اسلامی هست و برخی از اونها مثل آقای نیلی اساسا مناصب حکومتی داشتن. در نتیجه دیدگاهی که دارن ارائه میدن همچنان دیدگاهی برای نجات جمهوری اسلامی از این چیزی است که حتی اسمش رو به عنوان یک مشکل مطرح میکنن در این بیانیه. در نتیجه نگاهشون طوری هست که داره به مردم هم هشدار میده که شما بازنده اید، یعنی اون باخت باختی که داره مطرح میکنه من اینطوری نمیبینم و به نظر من جمهوری اسلامی بازنده این خیزش ملی و سراسری در ایران خواهد بود. اون تحول ساختار سیاسی در ایران آغاز شده، چیزی که جمهوری اسلامی سالهای سال از اون میترسه، هراس داره. از طرف دیگه جمهوری اسلامی اساساً پیوندی نداره با فرهنگ، تاریخ و خواسته های همین نسل جوان دانش آموز و دانشجویی که به خیابان میان یا در مدارسشون و در دانشگاه‌هاشون اعتراض دارن. یعنی انقدر این گسست عمیقه و انقدر جمهوری اسلامی فاصله داره و عدم شناخت داره از مردم ایران، جایگاه مردم ایران، تاریخ و فرهنگ مردم ایران، که 43 سال همچنان داره میکوشه و توی صحبت‌های اخیر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم می‌بینیم همچنان داره تلاش می‌کنه ملت ایران رو تبدیل بکنه به امت اسلام. این فرمول جواب ده نخواهد بود و به نظر من این هشداری هست که بیشتر شاید یک هراسی هست که این افرادی که همچنان خودشون رو در چارچوب جمهوری اسلامی و سوار بر کشتی نظام دارن میبینن، این هراس رو دوچار شدن که اگر جمهوری اسلامی نباشه هویت اونها در این جامعه چطور قرار تعریف بشه.
آقای مهدوی‌آزاد، آیا جمهوری اسلامی درکی از عدم انطباق آموزه‌های خودش با واقعیت نسل جدید داره و آیا میشه نوعی تغییر رویه در حاکمیت رو برای آینده پیش بینی کرد؟
ببینید، اگر جمهوری اسلامی ملاکش رو حرفای علی خامنه‌ای بگیرید، باید بگید که اصلا انگار ما راجع به دو کهکشان جداگانه صحبت می‌کنیم، یعنی انگار مردم یه فضای دیگه هستن، حکومت اصلا یه کهکشان دیگه هست. من چند باری گفتم فضای سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران خیلی شبیه اواخر قاجار شده. حکومت به غایت بی‌نظم، به غایت ناکارآمد، به غایت فاسد، فاصله عظیمی بین مردم و حکومت به اون حدی که اصلا حکام یه روش زندگی دیگه دارن، مردم یه روش زندگی دیگه، حکام یه جور لباس می‌پوشن، مردم یه جور دیگه، حکام اصلا با یه ادبیات دیگه حرف می‌زنن، مردم با یه ادبیات دیگه. اون مثلث نمی‌دونم اشراف، درباریان، آقازاده ها، روحانیون، همون مثلثی که در زمان قاجار بود همینجا الان هم دوباره بازیگر هست. حالا به جای نمیدونم اشراف و شازده شما میتونید بذارید آقازاده ها، همون مثلث ناکارآمد وجود داره. و خب خلاصه فاصله عظیمی بین مردم و حکومت هست که این چیز قابل پر کردن نیست. نکته دومی هست که حکومت به نقطه افتاده که حتی دیکتاتوری های متداول در دنیا سعی میکنن به این نقطه نیفتن، یعنی لجبازی های رهبر حکومت، تمایل شدیدشون به انحصار طلبی باعث شده که اینها حتی بخشای بزرگ از نیروهای خودیشون رو حذف کنن. یادتون نره که در آخر انتخابات مجلس در نظم اخیر جمهوری اسلامی حتی کسی مثل علی مطهری هم نداشتن کاندیدای مجلس شه، حتی مثل علی لاریجانی که دیگه چهره کاملا اصولگرا نماینده آقای خامنه ای عضو دبیر شورای امنیت اون هم نذاشتن نامزد ریاست جمهوری بشه. میخوام بگم بخش از نیروهای بزرگشون رو هم از دست دادن و حالا معادلات هم عوض شده. این جنبش انقلاب اسمش هرچی رو بگذارید، این راهپیمایی عظیم خارج از کشور برای ملتی که 10% جمعیتش مهاجرت کرده، در تبعید خارج از کشور، نقش خارج کشور رو برجسته کرده، جایی که حکومت زورش نمیرسه. ببینید من میخوام بگم که این فاصله نیست که حکومت بتونه به سادگی پرش کنه. مسیر حکومت هم مسیری نیست که امکان عقب نشینی داشته باشه، عقب نشینی جدی. از اون طرف مردم هم راجع به خواسته هایی دارن صحبت میکنن که شما نمیتونید منطقاً فراموش فکر کنید، مردم ممکنه فراموش کنن. مثلا آیا ممکنه یه جامعه مردمی فرداش بلند شه میگه خب ما آزادی دیگه نمیخوایم، خب باشه بزنید تو سر ما، خب باشه ما برقه سرمون میکنیم، بوسه سرمون میکنیم. این تضاد این دوتا مطالبات هم طوری نیستش که بشه پرش کرد. البته تعاملات اجتماعی پیچیده است، البته حکومت ها ابزارهایی دارن، حکومت مستقر هست، البته پیش بینی کار پیامبران هست. مثلا چیزی که من میفهمم حکومت توانایی و امکان پر کردن این فاصله و تغییر جهت جدی از دست داده. جمله آخرم این هست که در نگاه استراتژیک عقب نشینی، عذرخواهی، تغییر جهت جزء توانایی های حکومته. واسه همین خاطرم هست که حکومت های هر چقدر دموکراتیک تر هستن راحتتر میتونن عقب نشینی کنن، با هزینه کمتری میتونن بگن خب واقعا اشتباه کردیم، این کارو نمیکنیم. در حکومت های خودکامه به جای میرسه که تغییر یک شعار هم بعضی وقتا میشه خط قرمز، عوض کردن یه اسم میشه خط قرمز. به نظر من حکومت افتاده تو این چاله‌ای که توان عقب نشینی و تغییر جهت رو هم نداره. در مورد برجام آره میبینید حتی هیچ که بخشی از حکومت جرأت نداره مسئولیتش رو بپذیره. برای من جواب من به سوال شما منفی است. تصور نمی‌کنم حکومت حداقل به سادگی بتونه کاری بکنه.
بله شنیدید، میزگردی بود با حضور مهدی مهدوی آزاد که صداش رو شنیدید، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس. با نیم نگاهی به نامه‌ای که 5 اقتصاددان در داخل ایران نوشتن و در نامه خودشون هشدار میدن به حکومت و میگن که یکی از دلایل اعتراض‌های فعلی افت رفاه عمومی. این نامه امروز در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ تهران هم بازتاب خاص خودش رو داشته. از جمله اعتماد این نامه رو منتشر کرده در تیترهای جانبی خودش و نوشته که ریشه های اقتصادی اعتراض‌ها، و روزنامه اقتصادی آسیا در تیتر اصلی خودش منتشر کرده و نوشته که صدای اعتراض‌ها را بشنوید به نقل از 5 اقتصاددان در واکنش به تجمعات اخیر. شما شنونده ویژه برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران و آنچه که تا این لحظه گذشته. بنابر اخباری که مخابره شده و همکاران من در وبسایت رادیو فردا هم اون رو به صورت زنده برای شما منتشر می‌کنند، شلیک گلوله به سر راننده‌ای که در سنندج عنوان شده که بوق می‌زده، اعتصاب در کردستان رو داشتیم و مجموعی از خبرهای دیگه که قطعا همکاران من به استودیو میان و شما رو در جریان اون خبرها هم قرار میدن. اما اجازه بدید که بریم یک گزارش دیگر رو با هم بشنویم در ادامه. همکارم نسرین افشار به سراغ آیدا امید نویسنده در تهران و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران رفته. میدونیم که کانون نویسندگان ایران هم واکنش‌های بسیاری رو داشتن اعضاش و برخی از اعضای این کانون در تهران بازداشت شدن در ادامه همین اعتراض‌ها، از جمله عاطفه چهارمحالیان از جمله بازداشت شدگان کانون نویسندگان ایران بود در تهران. بشنویم گفتگوی نسرین افشار با آیدا امید رو.
بیانیه 14 مهر ماه کانون نویسندگان ایران در واقع ادامه منطقی دو بیانیه پیشینشه، یعنی بیانیه 25 شهریور ماه که در محکومیت قتل مهسا امینی بوده و بیانیه 1 مهر ماه که در اعلام همبستگی با جنبش آزادی خواهی مردم ایران بوده. بیانیه کانون در واقع میشه گفت شامل 3 بخش عمده هست. بخش اول این بیانیه یک گزارش فشرده و کوتاهی از آنچه که در این 2 هفته بر مردم گذشته میده که شامل اشاره به کشتار مردم، سرکوب مردم، روبودن آدم‌ها و بازداشت‌ها و به زندان افکندن‌های مختلفیه که در این 2 هفته شاهدش بودیم. در بخش دومش بر 2 واقعه اخیر، یعنی جمعه خونین زاهدان و ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف و دانشگاه تبریز متمرکز شده، به این خاطر که بیانیه در واقع اعلام میکنه که ما این 2 واقعه رو از هم جدا نمیبینیم، یعنی آنچه که در زاهدان اتفاق میفته و آنچه که در ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه اتفاق میفته در واقع 2 روی یک سکه هستن، سکه سیاست تبعیضی و سرکوبی جمهوری اسلامی که از یک طرف فقر و انواع تبعیض‌ها رو تحمیل میکنه به مردم و از طرف دیگه میاد کانون‌های بالقوه اعتراض رو سرکوب میکنه. ما میدونیم که